مولانا امام زین العابدین و سید الساجدین. اللهم صل علی محمد و آل محمد. واجعل لي يدا على من ظلمني وسلامة ممن توعدني. خدایا مرا از تهدید کنندگان سالم بدار و تهدیدشان را بی اثر کن. در این فرازها سخن از مقابله به مثل واجعل لی یدا علی من ظلمنی و لسانا علی من خاصمنی. پس صحبت این است که دفع بدی به خوبی کجا میره. این اسمش اخلاق زنده است. هر سخن جایی و هر نکته مقامی دارد. یه جایی هست که طرف فریب خورده است، گولش زدن، اینجا جای ادفع بالتی هی احسن هست، اما دشمنی که عنود هست، دشمنی که با انگیزه داره مخالفت میکنه، اینجا دیگه دفع بدی به خوبی نیست. اینجا همان است که مولا علی در نهج فرمود رد الحجر من حیث جاء فان الشر لا يدفعه الا الشر. جواب کلوخنداز سنگ است. اگر انسان با دشمنانی این چنین طرف بود، این فرمایش امام سجاد نسخه حیات بخش است. خب مستحضرید که دعای مکارم الاخلاق رو میخوانیم به عنوان حدیث. خب سخن پیرامون بیع فضولی بود. گفتیم بیع فضولی سه صورت عمده داره. صورت اول که بیع للمالک باشد مع عدم منع منه. صورت دوم که بیع للمالک باشد مع منع منه. صورت سوم آنجا که فضولی یبیع لنفسه، خونه را میفروشه لنفسه. آیا اینجا اگر مالک اجازه کرد بیع للمالک صحیح است یا صحیح نیست؟ خب چهار قول در مسئله بود. عمدش دو قول به صحت و بطلانه. قائلین به بطلان استدلوا به چهار دلیل. دلیل چهارمشون این که مجاز منشأ نیست و منشأ مجاز نیست. اونی که آقای مالک گفته عجزتو، این منشأ نیست، برای او بی نکرده. پس فالمجاز غیر منشأ، والمنشأ که بیع لنفسه باشد غیر مجاز. این دلیل اشکال عمده و دلیل عمده قائلین به بطلان هست. عرض می کنم که اینجا با دو گرایش جواب داده میشه. یک، گرایش کسانی که مغایرت را میپذیرند، میپذیرند که المجاز غیر المنشأ و المنشأ غیر مجاز. عمدترین جواب اینها جواب مرحوم محقق قمی بود. جواب مرحوم محقق قمی جواب تبدیل بود، عجزتو یبدل بیع لنفسه را به بیع لغیره، یبدل. که جواب دادیم، جواب داد مرحوم شیخ که این تبدیلی که شما میگید درست نیست، ما هم تأیید کردیم مرحوم محقق قمی را که چرا درست نیست، وقتی امر امر اعتباری است چه اشکال داره؟ همون شارعی که میگه به تو، همون شارع بگه اینجا عجز تو رو جای به تو قبول داره. این گزینه که آمدیم مغایرت رو پذیرفتیم. عرض میکنم که گزینه دوم اینه که اصلا مغایرت را نپذیریم. مغایرت المجاز مع المنشأ، این گزینه شیخ نمیپذیریم منشأ غیر مجاز باشد و به اصطلاح مجاز غیر منشأ باشد. با این ترتیبی که می نویسید، الف در بیع فضولی لنفسه در صحن یعنی در بیرون چه اتفاقی افتاده؟ فضول میگه به تو هاذه دار به شمای آقای خالد به 1,000,000,000 تومان. اینه دیگه، مالک خانه هم آقای عمره، زید فضوله، عمر مالک واقعی است و خالد مشتری است. اینجا سه چیز هست، یکی به تو هست، یکی دار هست یکی یک میلیارد تومان هست. به تو که روشن صیغه المعاوضه است، دار هم روشن است که مبیع است. یک میلیارد تومان هم روشن است که ثمن است. پس اینجا اسمی از فضول نیست، همین ستاست. به تو هست، دار هست، سمن هست. البته اسم مالک هم نیست، اسم مالک هم نیست، آنچنان که اسم فضول هم نیست. این الف. ب چی هست؟ معاوضه است. معاوضه یعنی چی؟ یعنی این یک میلیارد تومان بیاد جای خانه، این خانه بیاد جای یک میلیارد تومان. اینه دیگه، معاوضه و مبادله یعنی این. این هم که اسمی از فضول نیست، آنچه هست جا به جایی سمن یک میلیارد تومان با مثمن. صاحب یک میلیارد تومان می شود مالک خانه و صاحب اون خانه می شود مالک ثمن. پس اینجا هم ما اسمی از فضول نداریم. جیم، اینجا یک ادعا داریم، ادعایی که این فضول داره. ادعا میکنه که مالکن لهذه الدار. لازمه این ادعاش چیست؟ اینه که یک میلیارد تومان به جیب او بیاد دیگه. به تو که حاضر دار به یک میلیارد تومان، این یک میلیارد بیاد به جیب فضول. با ا لنفسه، درست شد؟ الف ب جیم. دال، این عجز تویی که آقای مالک میگوید به الف میخوره یا به جیم میخوره؟ عجز تویی که آقای مالک میگوید به الف. الف چه بود؟ الف بعتو هذه الدار به میلیارد تومان. اسمی از فضول نبود. این که این یک میلیارد تومان مال مالک یا مال فضوله، هیچی نبود. حرف وسط کلامه، وسط کلام فصاحت و بلاغت میگه جای اشکال نیست. پس یک عجز تو اینجا داریم. اگر بگیم این عجز تو به سومی یعنی جیم میخوره، المنشأ غیر مجازن و المجاز غیر منشأ، قبول داریم. ولی سخن این است که این عجز تو به اصل معامله خورده، الف خورده، به تو هاذه دار به 1 میلیارد. این عرض می کنم 1 میلیارد به جیب کی بیاد؟ نگفتیم که، نگفتم من فضول به تو هاذه دار به 1 میلیاردی که بیاد جیب من، آنچنان که نگفتم به 1 میلیاردی که به جیب مالک بیاد. ولی در اینجا 2 معامله داریم. این را هم کلمه ه اضافه کنید، ابجد عوض. ما 2 معامله داریم، یکی معامله واقعی داریم که معامله واقعی بین آقای عمر است و آقای خالد. این فضوله، این کاری نیست. و 1 معامله سوری داریم، معامله سوری کدامه؟ معامله این فضوله، بدون آن که 1 سانتی متر خانه را مالک باشه میگوید که به تو هاذه دار. اینم حوض به صلاح. این 5 مطلب رو کنار هم میگذاریم، واو بنویسید، نتیجه میگیریم. المجاز منشأن، به این بیان که معاوضه‌ای که واقعا صورت داده شده بین مالک 1 میلیارد تومانی که آقای مشتری هست و بین مالک واقعی صاحب الدار است. فبیع الفضول بیع سوری و لیس ببیع واقعی. آقای مالک هم میگه عجز تو، یعنی عجز تو این بیع واقعی رو. پس بنابراین کجای این معامله مجاز غیر منشأ شد و منشأ غیر مجاز؟ آفرین بر جناب شیخ با این دقتش. قهرمانی شیخ در مکاسب، یکی بیع معاطات، یکی بیع فضولی است. بیع فضولی را هم ببینید خیلی 2-4 تا تحلیل کرد. هیچ حرفی از بیرون نگفت. حالا سید بفرمایند. همه ی اصلاً بسیار خوب، اصلاً ربطی به کاشف و ناقل اینجا نداریم. جوابشو دارم میدم. اینجا هیچ ربطی به کاشفیت و ناقلیت نداریم. میفهمم اینجا که نگفته شیخ فصل اجازه و کشف یه فصل دیگره. اینجا در جواب این آقا میگه المجاز و غیر منشأ و المنشأ و غیر مجازن، هر مبنایی که داشته باشید، چه مبنای کشف داشته باشید چه مبنای نقل رو داشته باشید، علی ای حالن این پنج تا نکته میاد. در نکته اول که هیچ کاری به فضول نداریم، کاشف بدانید اجازه را یا ناقل. در بند دوم که با هست سر و کار داریم با معاوضه و مبادله. این پول کجا میره، این خانه کجا میره، پر واضح هست که این پول به جیب فضول نمیره چون مالکی نیست. با ادعا هم که به عمل کار برایت به شعار دادن، امیر علی کی مالکم، ما هم بیاییم اثر برش بار کنیم. سه، بند جیم. بله، در این قسمت آقای فضول میگه انا رجل، من مالک خونه 1 میلیاردی هستم. و فضوله، فضوله یعنی چی؟ یعنی غاصبه، یعنی بدون اجازه است الکی آمده خونه مردم رو میفروشه. یک خانه رو به 10 تا مشتری فروخته. خب میاییم سر عجز تو. عجز تو به بند الف میخوره. عجز تو این معامله را که یک طرفش مالک واقعی هست، یک طرفش مشتری واقعی هست. حالا مشتری فضول را هم بعد بحث میکنیم، الان به مشتری فضول کار نداریم. در نتیجه المجازو که این مبادله است بین مالک واقعی و مشتری، عجزتو، این بند دال، این بند به اصطلاح سوم که ادعای آقای مالک، ادعای آقای فضوله، این که هیچ ربطی نداره، عجزتو میخوره به اون مبادله واقعی. فالمجازو منشعون والمنشعو مجازون، این عبارت جناب شیخ آوردم. چند دقیقه این عبارت شیخو برای شما خوبان بخوانم و تطبیق کنم بر آنچه که گفتم. فالاولا فی الجوازه منع مغایرت ما و قعل ما اجیز و توضیحه ان البائع الفضولی انما قصدت املیک المسمن للمشتری به ازاء السمن، اما کون السمن له او لغیره فاجاب البیع ساکتون ان. به تو هازل کتاب، این الفه، به تویی داریم هازل کتاب هازه دار را داریم که مبیع است و سمن هست که 1,000,000,000 تومانه. خب فیرجع، میایم سراغ بند دوم که به هست فیه الا ما یختزیه مفهوم المعاوضه من دخول العوض فی ملک مالک المعوض، صاحب خانه که آقای بایه است، این 1,000,000,000 میاد به جیب او. تحقیقا لمعنى المعاوضه و المبادله، معنای معاوضه و معنای مبادله چیزی غیر از این نیست. و حین اذن ان البائع یملک المسمن بانیان علا تملکه له و تسلطه علی، سوم عدوانا او اعتقادا لزم من ذلک بناءه على تملک السمن و تسلط علی و هازا معنا قصد بیعه لنفسه. و حیثو، چهار، ان المسمن ملک لمالکه، واقعا عجزتو به اولی میخوره. فاذا اجاز المعاوضه انتقل عوضه الی، فعلم من ذلک ان قصد البایع البیع لنفسه غیر ماخوذ فی مفهوم الایجاب حتی یتردد الامر فی هذا المقام بین المعذورین المذکورین. اصلا در بند اول اسمی از بایع فضول نیست، هیچ. بند دوم که مبادله است، اسم مالک واقعی رو میاره. بل مفهوم الایجابه هو تملیک المسمن به عوضن من دون تعرض فیه لمن یرجع الیه العوض الا باقتضاء المعاوضه ذلک. اگر شیخ زنده بود یه طیب اللهی به بنده میگفت، شوخیش که اشکال نداره، که این کلام اینجور مجملش رو به فضل خدا راحت الحلقوم خدمت شما تقدیم کردیم. خب تحلیل عرفی عرفی عرفی، بله، یعنی تحلیل عرف یک ذره تحلیل نداره. معناش اینه، معناش اینه اعضای جامعه دو نوعن، یه نوع فلسفی هستن، یه دورن هیچی نبفهمن. معناش اینه دیگه. به هر حال عرف برای خودش یه تحلیل داره، تحلیل عرفی، اصلا غیر از این نیست. درسته عرف دقت فلسفی رو نداره، اما دقت عرفی شو که داره. این تحلیل عرفی، ولو بلد نباشه عرف اینا رو بگه، الف ب جیم دال ما رو بگه، ولی مفهومش همین. خب چی جان؟ ما مشتری فضول رو ولیکن یشکل فی ما اذا فرضنا الفضولی مشتری لنفسه به مال الغیر، تکلیف این رو انشالله فردا تعیین میکنیم. بله تکلیف. الان مشکل مشتری است. شما میگید مشتری اگه بفهمه که این غاصبه اصلا نزدیک نمیشه، اینجا دیگه اون تفاصیل میاد. خب حرف شیخ انصاری رو اون مقداری که باید تبیین بشه فرمایشون رو قبول کردیم، میگذاریم به مطالعه و مباحثه شما. فردا اشکالی دارید نظر نهایی رو با عقولو میگه. عرض میکنم دیروز روز بسیار عجیبی بود و بسیار ماتشون برد دشمنان. تحلیل اینه که مردم لج اغتشاشگران آمدند. لج اغتشاشگران مردم ایران روانشناسیشون اینه. چه بسا اگر این اغتشاشات نبود این شکوه در راهپیمایی نبود. یکی از استانهایی که معمولا در اغتشاشات اغتشاشگران سری می جنبانن شیرازه. دیروز شیراز که سخنران بودم و اجتماع رو می دیدم، دقیقا بی نظیر در طول 10 سال گذشته بود. خارجی ها آمدن شیطنت کردن از راه های فرعی که خب 50 نفر 60 نفر میان به خیابانهای اصلی. گفتم ببینید این 50 نفر از انقلاب و این اوج شیطنت اونهاست. من 2 تحلیل دارم. یکیش این است که آمریکا، فرانسه، اتحادیه اروپا جوابشون رو گرفتن. استدلالشون این بود اکثریت با اغتشاشگرانه، فهمیدن در میدان خبری نیست، اینها بی دلیل ادعایی دارند. و تأسف از داخلی های اپوزیسیون که بعضن امامه هم دارند. من تو خطبه جمعه 10 نکته قرآنی گفتم که بیایید تو راه به مایی. یه امامه به سری نوشته با چه دلخوشی مردم بیان. بابا تو سهم امام خوردی که این اراجیف را بنویسی، که این چرت و پرت رو بگی. به کجا می روید؟ حکومت رضا پهلوی رو می خواهید؟ اجازه بدید بگم خاک بر سرتون که یک بیدین لا مذهبی که لایی که محضه، البته توهمم هست، یا حکومت منافقین رو می خواهید؟ منافقین آدم کش. این که در این حرکت ملی دارید نق میزنید، سهم امام گرفتید، زهر مارتون میشه. که سهم امام گرفتید که علیه دین حرف بزنید. تحلیل دوم من این است که از این به بعد باید شاهد شیطنت جدید باشیم. این شیطنت دیگه تمام شد که مردم چنین مردم چنان تمام شد. باید شاهد شیطنت جدید که مغلطه‌گریست، تحریف حقایق. می نویسن به اینهایی که آزاد شدند فریب خوردم نگیم، چشم، به اینها بگیم آفرین، صد آفرین، 1300 آفرین که غلط کردید و رفتید تو زندان. من نمیدونم این قلم به چه انحرافی کشیده میشه. میگه به اینها فریب خورده نگید. مقابل فریب خورده چیه؟ فریب مقابل فریب خورده این آدمی است که با علم کار کرده، کار خوبی هم کرده. امیرالمؤمنین در نامه 20 نهج البلاغه به اهل بصره میگه این دفعه از شما گذشت، ولی اگر بالد دیگر بخواید وارد این باشید، تعبیر من ترجمه دمار از روزگارتون در میارم. شوخی نداره، نظام علوی باید بمانه و مولا در نظامش با کسی شک نداره. اینها خطا، خطا که هیچی عمد کردن. اینا به ولی امر مسلمین چی رو این دیوارها شعارا؟ اینا همونند و مورد عفو مقام معز، عفو علی گونه. در جنگ جمل مولا علی فرمود هیچی به غنیمت نگیرید. راوی میگوید دیگ آبوش گذاشته بودم بار بشه نهار بخورم، این دیگ مال دیگر، یه لگد زد گوشتش رو ریخت دیگه شوبردش مرد. این مقدار مولا علی فراری ها رو تعقیب نکنید، هیچ فراری ها رو. اینجور مولا علی علیه السلام اهل گذشت بود، اما در نامه 20 نهج البلاغه به اهل بصره این نامه جدا جای تبریک داره این حضور. منتها سی سال سیاست میفهمم، خوب هم میفهمم، ضرورتی داشت این همه بد حجاب بزک کرده را سیما بیاره؟ یه مرتبه از منتویی میاره، خوب اشکالی نیست. بعد حجاب هایی که مثل بی حجاب بودند اینها، البته انگیزه شون روشنه، میخوان بگن که اینها هم از ملتن و با انقلابن، انگیزه شون رو میگن، ولی به چه قیمتی؟ به قیمت این که بدمی در مقدمه بی حجابی. این برای من قابل توجیه نیست. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله طاهر.